ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. دومین شب عزاداری حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب، جمعی از مسئولان و هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در حسینیه امام خمینی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین رفیعی خشم برای خدا و ارزش‌های الهی را خشم مقدس خواند و گفت سیری اهل بیت علیهم السلام نشان دهنده این است که در مقابل انکار حق، بدعت‌گذاری در دین، اهانت به مقدسات، منکرات اجتماعی و فساد و خیانت کارگزاران سکوت جایز نیست، همچنان که حضرت فاطمه سلام الله علیها در مقابل انکار و فراموش شدن حق ولایت سکوت نکرد. حجت الاسلام رفیعی ولایت فقیه و مواردی مانند وصیت‌نامه امام راحل و شهیدان را شاخصه‌های قطعی برای شناخت حق دانست و گفت البته دفاع از حق بدون هزینه نیست، همانطور که شهیدان بزرگوار انقلاب همچون شهید سلیمانی این هزینه ها را به جان خریدند و با خشم مقدس جلوی توطئه دشمنان اسلام و ایران را گرفتند. در این مراسم آقای محمود کریمی نیز به ذکر مصیبت و نوح سرایی پرداخت.
یا زهرا
در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، پوشش ظریف و پرچم گنبد حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام تعویض شد و به رنگ سیاه درآمد. به گفته که حجت الاسلام شریعت نژاد، معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی، ویژه برنامه شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها امشب با سخنرانی حجت الاسلام حاج علی اکبری و برنامه سالروز شهادت نیز فردا با سخنرانی و مقتل خوانی توسط آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی برگزار می شود. حجت الاسلام هوشنگی، کارشناس ارتباطات آستان قدس رضوی هم گفت همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها مراسم های عزاداری تا روز جمعه در حرم مطهر رضوی برپاست.
ویژه برنامه هایی که در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام برنامه ریزی شده، برنامه هایی که در قالب برنامه های عمومی و رسمی هست که در رواق امام خمینی رحمت الله علیه همه روزه قبل از نماز ظهر و عصر از ساعت 10:30 دقیقه آغاز خواهد شد و شبها هم پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در همین رواق امام خمینی آغاز خواهد شد که در این مکان مقدس بهرمند خواهیم شد از سخنرانی حضرات آیات حجاج اسلام و المسلمین آقایان سید محمود مدنی، حاج علی اکبری، جناب آقای انصاری بحرینی، جناب آقای طباطبایی، جناب آقای حبیب عباسی و جناب آقای ولایی و جناب حاجی راشد یزدی و حاجی پناهیان خواهیم بود. و مدعیانی هم که برای این ایام دعوتشان جناب آقای سیدهای حدادیان، جناب آقای امیر عارف، جناب آقای امیر عباسی، جناب آقای مهدی مختاری، آقای سید جعفر ماهرخسار و ابراهیم احمدی ان به صورت متناوب اجرای برنامه خواهند داشت. اما همزمان با این مراسم ها هم یه ویژه برنامه خاص خواهران با حضور خواهران و بانوان گرانقدر زائر و مجاور همه روزه در رواق حضرت زهرا سلام الله علیها که در طبقه ویرین صحن آزادی واقع شده است با برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ حلقه های معرفت و مرسی سرائی برگزار خواهد شد. این برنامه ها تا روز جمعه انشاءالله ادامه خواهد داشت.
نخستین دوره جشنواره سراسری اصفه با معرفی پایگاه‌های برگزیده بسیج و امامان جماعت برگزیده به کار خود پایان داد. معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در این مراسم نقش بسیج را در معرفی الگوی مدیریت انقلابی اسلامی و کارآمد به جامعه و جهان خطیر و ضروری دانست و با اشاره به فعالیت‌های 40 ساله بسیج در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی گفت: نمونه‌های بسیاری از فعالیت‌های موفق بسیج سراغ داریم که باید برای تعمیق و الگوسازی آن قدم برداریم. سردار نقدی با تأکید بر اینکه امروز بسیج در مبارزه سلبی با دشمن نمره قبولی گرفته است گفت: باید در عرصه ایجابی نشان دهیم چگونه می شود یک جامعه را خوب و با کیفیت مدیریت کرد، که البته حرکت در این مسیر نیازمند تلاش جهادی و از خودگذشتگی و صرف انرژی است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر استفاده از ظرفیت فرهنگ و هنر برای خلق اثر درباره سردار سلیمانی تأکید کرد. دکتر صالحی در نخستین نشست ستاد هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای شهید سلیمانی گفت: شهادت این سردار سرافراز نقطه عطف تقویت بنیان‌های انقلاب اسلامی است و وجود شخصیتی چون سردار سلیمانی می‌تواند تا مدت‌ها برای جامعه ظرفیت سازی کند. به با بیان اینکه تولیدات فرهنگی و هنری با موضوع سردار سلیمانی باید مشخص و جهت‌دهی شود گفت: روند ساخت این محصولات باید تا سالگرد شهادت ایشان ادامه یابد. کمیته امداد امام خمینی برای 128 هزار مددجو شغل ایجاد کرده است. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی با اعلام این خبر گفت: در صورت حمایت شبکه بانکی تا پایان امسال این تعداد به 170 هزار نفر خواهد رسید. آقای عبدالملک اظهار داشت برای ایجاد 128500 فرصت شغلی مددجویان تا کنون 3300 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. و با بیان اینکه مهمترین دغدغه کمیته امداد برای رفع فقر در جامعه و توانمندسازی خانواده ها از طریق ایجاد اشتغال برای کسب درآمد است، افزود: بر اساس آمار موجود در سال 1397 یک سوم کل اشتغال کشور توسط کمیته امداد ایجاد شده است. 18 دوره آزمون قرآن اطرت 11 بهمن در 350 حوزه امتحانی سراسر کشور برگزار می شود. خانم قاسم احمد، معاونت آموزش قرآن اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:
18 دوره آزمون سراسری قرآن و اطرت که به همت معاونت قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انشاءالله در روز جمعه این هفته 11 بهمن ماه در سراسر کشور برگزار میشه. در این آزمون 121 هزار نفر از علاقمندان قرآن در سطح کشور شرکت کردند در رشته های متعدد، که ما دو رشته آزمون الکترونیک را در روزهای پایانی دی ماه سپری کردیم. انشاءالله آزمون کتبی را روز 11 بهمن خواهیم داشت و بیش از 350 حوزه امتحانی در سطح کشور این آزمون درش برگزار میشه و داوطلبان انشاءالله به رقابت خواهم پرداخت.
مدیر حوزه علمیه خواهران سراسر کشور با انتقاد از تعدد مدیریت در مجموعه مساجد گفت: این موضوع امکان حضور و مدیریت در مساجد را سلب میکند. حجت الاسلام بهجت‌پور گفت: اگر زمینه همکاری در مساجد و حسینی‌ها برای حوزه علمیه خواهران فراهم شود، توسعه فعالیت‌های دینی را در حسینی‌ها و مساجد بر عهده می‌گیریم. وی با بیان اینکه به مرکزی که در آموزش پیشگام باشد نیاز داریم خاطر نشان کرد: در صورتی که در امر آموزش شبکه سازی شود، 3000 طلبه خواهر به کار گرفته خواهند شد. 100 مقاله به همایش نقش حکمت اسلامی در انقلاب اسلامی ارسال شده است. دبیر علمی این همایش با اعلام این خبر گفت: تا کنون 13 پیشنشست علمی و تخصصی برای این همایش برگزار شده است. حجت الاسلام گرجیان افزود: این افتتاحیه همایش هم روز یک شنبه 20 بهمن در سالن قدس مجتمع آموزش عالی جامعه امام خمینی قم آغاز می شود. وی گفت: این همایش ملی در راستای اجابت دعوت رهبر معظم انقلاب بر ورود نهادهای حکمی فلسفی برای ترسیم رویکردهای عملی و اجتماعی شکل گرفته است. شهرهای راهیافته به مرحله نیمه نهایی ششمین برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران توسط دبیرخانه این رویداد مشخص شدند. آقای حیدری، مدیر دفتر مطالعات فرهنگی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، با اشاره به استقبال شهرهای مختلف کشور از این رویداد فرهنگی گفت:
ششمین پایتخت کتاب ایران امسال برگزار شد و دوستان توی شهرستان و شراز و ایرانی ها اثبات کردن که فرهنگ ایرانی همیشه هست و پویایی خودش داره و با حضورشون امسال در این برنامه نشون دادن که کتاب و کتابخوانی همیشه همراه ایرانیانه و با حضور شهرهاشون نشون دادن که ما همچنان در حوزه فرهنگی هستیم. خدا رو شکر امسال نسبت به پارسال هم از نظر متای هم از نظر کیفی ما رشد بسیار خوبی داشتیم و شهرهای ما از سراسر کشور تقریبا بیش از 163 تا شهر در این دوره شرکت کردن و پس از چند مرحله داوری این شهرها 37 شهر مرحله نیمه نهایی را یافتند که پس از داوری نهایی انشالله یک شهر به عنوان پایتخت و 4 شهر به عنوان شهر خلاق توسط هیئت داوران انشالله انتخاب خواهد شد و در مراسم نهایی که 19 بهمن ماه سال جاری در کتابخانه ملی برگزار میشه این شهرها معرفی و لوح و جایزه خودشون رو از مسئولین فرهنگی کشور خواهند گرفت.
طلاب و روحانیان همواره در عرصه‌های مختلف اجتماعی یار و همراه مردم بودند. امروز روز جهانی حمایت از بیماران جذامی است. همکارم آقای رکنی در گزارشی همراهی یکی از این روحانیان جهادی را با این بیماران و تلاش برای تسکین آلام آنها روایت کرده است.
سالها قبل در میان مردم به بیماری خوره معروف بود و فرد مبتلا به آن در سایه انواع خرافه ها جایی برای زندگی در میان مردم عادی نداشت. آواره می شد و مورد غضب هر رهگذری قرار می گرفت.
بیماری جذام یک بیماری هست که وقتی می گیره دست و پا اصلا بی حس، اگر بسوزه اگر هر کار بشه یک وقت می بینی سوخته دست، حس نداره، متوجه نمی شدم، واگیر نداره، مریض واگیردار نیست که. همین مریضا زن سالم گرفتن.
حالا سالها می گذرد و با پیشرفت علم پزشکی این بیماری وحشتناک و مزمن در نطفه خفه می شود، اما هنوز کسانی هستند که نشانی از آن سالها را بر روی پوست و صورت خود دارند. آقای جهانی ما را به 40 سال پیش می‌برد.
ما از سال 1349 آمدیم اینجا به نام آسایشگاه مهراب خان بود که تمام مریضا اینجا سکونت می‌کردند. 800 نفر بودن با خانوار و زمان. از تمام نقاط ایران آمدند.
کوی طلاب محله است در مشهد مقدس. به دنبال مسجدی میگردم که بیش از یک سال است اتفاق مهمی در آن افتاده.
اینجا مسجد هست، مسجد علی ابن ابی طالب.
سمندر میبینی؟
ها؟
همونجا.
آقای عباسی روحانی جوانی است که از یزد به مشهد آمده و با همکاری همسر و فرزندانش میخواهد هم نگاه ها را به کسانی که زمانی بیماری جذام داشته اند تغییر دهد، هم مسجد محل را از غربت درآورد.
یکی از رفقا همکار ما پیشنهاد داد، گفت شما میتونید کار کنید، شما بالاخره سابقه ما رو خبر داشت. گفتم من خدا به اعتماد من دنبال یه جایی میگردم که کار نشده باشه یا کم کار شده باشه تا میتونم از اول شروع کنم و یه ثمری داشته باشم. بعد اینجا رو پیشنهاد دادن یکی از رفقا، ما با خوشحالی بالاخره اومدیم به طرف مسجد و استقبالم اعتماد خیلی خوب بود. هم مردم اینجا مسجدی ها اینجا استقبال خوب کردن، با همین استقبال من اون شور و نشاط رو داشتم، تونستم همینجا خودم رو نگه دارم.
سالها قبل خیران در این محله مسجدی ساختند تا جذامیان هم طعم شیرین عبادت در خانه خدا را بچشند، تا مردم عادی و وارثان جذام دوشا دوش هم بایستند و نماز برپا کنند.
حی علا خیر العمل، حی علا خیر العمل،
و حالا مسجد دارد پس از سالها رونقی دوباره می‌یابد. آقای شهسوار از اعضای هیئت امنای مسجد علی ابن ابی طالب در مشهد.
یه زمانی بود که مشهد قبل از این خیابون تموم می‌شد و اینجا دیگه همه زمین کشاورزی بود، خب تای شهر بود. انگار میگه فرض کن ما الان تای شهریم، ولی الان که بعد از ساخت سازها شدیم وسط شهر. ما داریم با آقای عباسی، با آقای جهانی، با هیئت‌های دیگه داریم این رفت و آمد بیشتر می‌کنیم تو مسجد. الان ما قبلا خود بچه‌ها بودن، خود از مریضا بودن، خود پسرهاشون، دختراشون، خانواده‌شون میان تو مسجد. از زمانی که آقای عباسی اومدن خب نیروی جوونن، تلاششون زیاده، وقتشو دارن، حوصله‌شو دارن. خب ما داریم تلاش می‌کنیم که اون اسم برداریم از اینجا. روز فقط یک نماز جماعت برگزار شد تموم. بعد دیگه حاج آقا عباسی با فعالیتی که دارن خب خیلی چیزا دارن راه میندازن. یعنی ما اینگاه میگیم مسیر تازه تاسیسی هستیم، دارن مثلا امور فرهنگی را میزن، الان کلاس قرآن برگزار میکنن، ما مراسم سخنرانی داریم، جشن مولودی داریم، روزای خاص مراسم خاصی داریم. خب این داره باعث میشه که مردم تشویق بشن به مساجد.
اللهم انی اسالک برحمتک التي وسعت كل شر.
حکایت حجت الاسلام عباسی و همنشینی با بیمارانی که سالهاست زخم بیماری جذام را بر صورت دارند فقط یکی از هزاران نمونه همراهی روحانیون با مردم است. همراهی که هیچگاه پایان ندارد.
به آگاهیتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:19 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
روز بخیر مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بعد از اخبار معارفی دعوت میکنم با منشور امیر همراه باشید. شرح خطبه 72 و 73 نهج البلاغه از زبان استاد محدثی.
من عبدالله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الحرات الى کمیل ابن زیاد النخعی الى سلمان الفارسی الى امراء البلاد في معنى الصلاة اما بعد.
منشور امین.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که کلامش صادق و وعده‌هایش حق است. او که فرمود نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نمی کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام به همه شما همراهان شنونده که در این لحظه رادیو معارف رو برای شنیدن بهترین و عمیق‌ترین کلام‌ها از مرد مردان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام انتخاب کردید. امیدواریم هر روزی که می‌گذره آتش ما برای دوستی و الفتمون با کتاب نورانی نهج البلاغه بیشتر و بیشتر بشه، تا جایی که این کتاب و این کلام در هیچ خونه‌ای غریب و مهجور نباشه. با افتخار منشور امیر امروز رو تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم.
علی 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 علی.
خیلی همون صبح جمعه ندبه خون و منتظر ظهور حضرت خورشیدیم. هر صبحی که دعای عهد میخونیم به امام زمانمون قول میدیم از همین امروز جوری زندگی میکنیم که ولی نعمتمون راضیه. قول میدیم دل کسی رو نشکنیم، مراقب لقمه‌ای که سر سفرمون میاریم باشیم، حواسمون به فتنه‌های دور و برمون باشه و بیدار باشیم. کاری که اهل کوفه با مولامون امام علی علیه السلام کردن ما در حق امام زمانمون تکرار نکنیم. اما خودمونم خوب میدونیم که خیلی وقتا پای قول و قرارامون نموندیم و وقت عمل که رسیده گاهی جا زدیم و کم آوردیم. امروز که خطبه 72 نهج البلاغه رو میخوندم تنم لرزید و به خودم نهیب زدم نکنه اونقدر سست و اهل حزب باد بشیم که امام زمانمون به یاورای فراموشکار و عهد شکنی مثل ما نیاز نداشته باشه. به قول فردوسی بزرگ، چو پیمان آزادگان بشکنی، نشان بزرگی به خاک افکنی. منشور امیر امروز رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی تقدیمتون میکنیم.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. خطبه 72 نهج البلاغه رو در این برنامه خدمت شما معرفی میکنیم که بیشتر کلمات حضرت در این خطبه درباره مروان ابن حکم هست. ابتدا بد نیست که با چهره مروان و چهره تیره او و سیره خبیث او که از دشمنان اهل بیت بود کمی آشنا بشین. مروان از دشمنان پیامبر و اهل بیت و امیرالمؤمنین علیه السلام بود، از امویهای سرسخت بود و با عثمان خلیفه سوم هم نسبت داشت، پسر عموی او به حساب می اومد. در زمینه‌های سیاسی و مالی انحراف‌های فراوانی داشت و از محرکین مردم بر ضد آل علی علیه السلام بود. در دوران عثمان هم که سمت‌هایی رو داشت از بیت المال سوء استفاده‌های فراوانی کرد. بعد از رحلت پیامبر در همه فتنه‌هایی که بر ضد اهل بیت انجام می‌گرفت، مروان حکم حضور داشت، حضوری فعال، و جمعه ها در منبر علی علیه السلام رو سب و لعن می کرد. به هر حال خطبه 72 بیان می کنه که در جنگ جمل مروان حکم رو دستگیر کردن به عنوان اسیر. مروان امام حسن و امام حسین علیه السلام رو واسطه قرار داد نزد امیرالمومنین علیه السلام و این دو بزرگوار هم با حضرت درباره مروان صحبت کردند. فخلی سبیلو، مروان رو آزاد کردن، با اینکه حق داشت به سزای بدیها و خیانتها و دشمنیهایی که داشته از بین بره یا زندانی بشه یا برخورد سختی بشه. بعد از اینکه حضرت امیر او رو رها کرد، گفتن که یا علی با تو بیعت بکنه، چون به هر حال بیعت رو شکسته بود، آیا دوباره بیعت مجدد بکنه؟ کلام حضرت در پاسخ به این مسئله است، وقتی پیشنهاد کردند که دوباره با شما بیعت کنه، حضرت فرمود اولم یبایعنی بعد قتل عثمان لا حاجت لی فی بیعته، مگر نه اینکه بعد از کشته شدن عثمان او بیعت کرده بود با من و بیعت شکست، من اصلا نیازی به بیعت او ندارم. دست بیعتگر مروان دست یهودیه، یعنی کنایه از این که به بیعتش وفا نمی کنه. او خیانتکار، پیمان شکنه. اصلا دست یهودی، چون یهودیان ضرب المثل بودن در پیمان شکنی، در نقض عهد، و این هم آیات قرآن درباره عهد شکنی قوم یهود آیه داره. دست مروان دست یهودیه. لو بایعنی به کفهی لغدره به صبته، اگر با دستش هم با من بیعت بکنه، به هر حال در خفا حیله میکنه و بیعت رو میشکنه، پشت سر به دشمنی میپردازه. و بعد حضرت میفرمایند که او مدتی امارت و حکومت خواهد داشت به اندازه‌ای که سگ بینی خودش رو بلیسه، یعنی خیلی کم، اندک مدت زمانی هم طول نخواهد کشید. و هو ابول اکبش الاربعه، او پدر چهار رئیسه، چهار قوچه، کبش و رئیس به یک شخص بزرگ گفته میشه، اشاره به این که از فرزندان او چهار نفر به حکومت خواهند رسید: عبدالملک مروان که به خلافت رسید، عبدالعزیز والی مصر شد، بشر والی عراق شد، محمد والی جزیره شد، یا اینکه از نسل او عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، هشام ابن عبدالملک و اینها همه به خلافت رسیدن. و ستلق الامت منه و من ولده یوما احمر، امت از دست او و از دست فرزند او روز سرخی رو خواهد دید، اشاره به کشتارها و خونریزی‌هایی که در دوران حکومت مروان حکم این دشمن اهل بیت خواهد بود.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم، روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که برابر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن میانداختم، رهایش می ساختم و آخر خلافت را به کاسه اول آن سیراب می کردم. بله عزیزان، اینها سخنان مردیه که پیمان شکنان قدیر خونه نشینش کردن و سکوتی سنگین رو بر جان و کاشانش نشوندن. ادامه ی صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی رو در منشور امیر دنبال میکنیم.
خطبه بعد که در این برنامه خدمت ما معرفی میکنیم، خطبه 73 مربوط است به مردمی که بعد از روی کار آمدن عثمان میخواستن با عثمان بیعت بکنن و حضرت بیقدری این حکومت‌های ظاهری رو مطرح میکنه. توضیحاً عرض کنم خدمتون که محصول اون شورای 6 نفره که خلیفه دوم تعیین کرده بود و به اونها 3 روز مهلت داد تا خلیفه ای رو انتخاب کنند، محصولش انتخاب شدن عثمان بود. این 6 نفر عبارت بودند از حضرت علی علیه السلام، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه، زبیر و سعد ابن ابی وقاص. حرفایی هم که عمر درباره این اشخاص بیان کرد و موقعیت هر کدوم رو ترسیم کرد نشان میداد که زمینه برای علی علیه السلام و عثمان بیش از همه ممکن بود و فراهم بود. عبدالرحمن عوف در جمع مردم آمد و به نحوی بازگو کرد که انحصار خلافت بین این دوتاست، یا علی یا عثمان، و از علی علیه السلام خواست که بپذیره بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر و شیوه ابوبکر و عمر عمل بکنه تا باش بیعت کنند. علی علیه السلام فرمود که بر اساس قرآن و سنت آری، ولی طبق رویه شیخین یعنی سیره عملی ابوبکر و عمر نه. اما عثمان پذیرفت که بر مدار و مسیر و سیره شیخین عمل کنه و در نتیجه عثمان انتخاب شد و با او دست دادن و بیعت کردن. اصل شورایی کردن انتخاب خلیفه غلط بود، برای اینکه خلافت از سوی خدا و رسول تکلیفش مشخص بود، به مردم واگذار نشده بود که مردم خلیفه انتخاب کنند. به هر حال این خطبه بعد از این بیان شده که مردم تصمیم گرفتند با عثمان بیعت کنند. حضرت می‌فرماید لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری، همه شما می‌دانید که من از دیگران به خلافت شایسته تر هستم، ولی به هر حال باز هم تسلیمم اگر رأی بر این قرار گرفته، برای اینکه حسن نیت خودم رو نشون بدم، برای اینکه فتنه و آشوبی پیش نیاد، برای اینکه معلوم بشه من دنبال ریاست و قدرت نیستم. والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین، تا وقتی که کار مسلمان ها سالمه و سامان پیدا میکنه و مشکل خاصی برای اسلام و مسلمین پیش نمیاد، منم تسلیم هستم و تا وقتی ظلمی در این حکومت انجام نگیره مگر بر خاص من، باز حرفی ندارم. یعنی حضرت حمایت خودش رو و تسلیم بودن خودش رو مشروط بر این میدانه که امور مسلمان ها سامان پیدا کنه و ظلمی صورت نگیره و اگر خودش مظلوم هست از این میگذره، میگه حالا ظلم به من طوری نیست، ولی تا وقتی که روال کارها به نحویست که ظلمی در حق مردم انجام نگیره، من هم تسلیمم و کاری ندارم. التماسن لأجر ذالک و فضله، دنبال این هستم که بر این صبری که به خاطر مصالح اسلام از خودم نشون میدم و تحمل میکنم اجر و فضل ببرم. و زهدن فی ما تنافستموه من زخرفه و زبرجه، تا نشان بدم که نسبت به این قدرتی که شما بر سر اون با هم به جنگ و ستیز می پردازید، با هم تنافس دارید، کشمکش و نزاع دارید و به خاطر زخرف و زبرج یعنی زرق و برقها، جلوه ها، ثروت های مادی که از قبل این قدرت می خواهید بهش برسید، نشون بدم که من پارسا و بیرغبت هستم نسبت به اینها، من حرفی ندارم، کوتاه میام، ولی مدار کوتاه آمدن من و محورش این هست که امور مسلمان ها به سامان برسه و ظلم و جوری هم نسبت به دیگران انجام نگیره. اینم توضیحی بود پیرامون خطبه 73 نهج البلاغه.
بیا اقتدا کن به ماهی که شب چراغ